از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و یا رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400. با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یا یوتیوب هم منتشر می شود با عنوان زری عرفانی و همچنین رادیو پارس پیدا خواهید کرد. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 28 ماه دسامبر 2020 برابر با 8 دی ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم، ترانه آزادی از سحر، و توجهتون رو به ادامه برنامه جلب میکنم.
چند تا میله دیدی نکرده به چشمای پر از اشکم، نگاه کن کسی غیر از خودت تارت نکرده. به چی بگم از لذت پرواز، وقتی حتی نمیدونی اسیری، از آزادی یه جور ترسوندنت که در و وا می کنم اما نمیری. واسه آزادگی پروانگی کن، باید پس بزنیم پیل غارا، باید آشتی کنی با کل دنیا، تو باید بشکنیم میله ها را. زمین را جست و جو کن پی دونت، با این که گوشه گوشش مین داره، پر و تو با کن و برگرد به دنیا، با این که آسمون شاهین داره.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم.
به نام هستی بخش جهان. سلام شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رادیو پارس کشور سوئیس شهر زوریخ میشنوید. بنده پریچهر سهرابی هستم با خبرهای امروز در خدمت شما عزیزان. اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان سنندج. سحرگاه روز یکشنبه هفته دیماه حکم یک زندانی زن که بیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان سنندج اجرا شد. این شهروند 5 سال قبل به اتهام قتل 2 تن از فرزندانش بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بود. خانواده مقتول اعلام کرده بودند که در صورت پرداخت 700 میلیون تومان دیه رضایت خواهند داد، اما خانواده این زندانی موافق به تهیه این دیه نشدند. اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان زاهدان. براهویی با خودروی شخصی در سطح شهر زاهدان مسافرکشی می کرده که یک مسافر با عنوان بار مواد مخدر در خودروی او کار گذاشته که او توسط نیروهای امنیتی در 6 دی ماه 96 بازداشت شده و پس از بازداشت اذعان کرده که مواد مخدر موجود در خودرو متعلق به او نیست. از آنجایی که او هیچ گونه سابقه کیفری نداشته، حکم وی با 1 درجه تخفیف توسط دیوان عالی کشور صادر شد، اما شعبه 1 دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی مهران بامری حکم اعدام او را صادر و جانشین او سید رضا جواد موسوی تایید کرده است. روز پنجشنبه 4 دی ماه خانواده این زندانی بلوچ برای انجام مراحل قانونی اعتراض خود را به اجرای احکام دیوان عالی کشور قوه قضایی و دادگستری تحویل داده و به آنها اعلام شده که برای طی مراحل بعدی روز شنبه از زندانی مذکور امضا و اثر انگشت گرفته خواهد شد. اما خانواده این زندانی پس از مراجعه به زندان از اجرای حکم اعدام او مطلع شدند. صدور 2 حکم اعدام برای شاکر بهروز، زندانی سیاسی در زندان ارومیه. آقای بهروز توسط شعبه 1 دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد. آقای بهروز در این پرونده به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران متهم شده بود. مأموران امنیتی خانواده همسایه آقای بهروز که از اعضای سپاه پاسداران بوده و چند وقت پیش کشته شده را تهدید کردند که اگر از شاکر بهروز به اتهام قتل شکایت نکنند، حقوقشان از بنیاد شهید قطع خواهد شد. عبدالحمید میربلوچ زهی زندانی سیاسی در زندان زاهدان اعدام شد. رسانه خبری قوه قضاییه با اعلام خبر اجرای حکم این زندانی سیاسی مدعی شده است که او در تیراندازی به سوی مأموران سپاه پاسداران در سال 94 و در کوه بیرک دست داشته است. اتهام مطروح علیه این شهروند اقدام علیه امنیت ملی و محاربه عنوان شده است. بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد. تأملی بر واقعیت تلخ مورد آزاری در ایران. تخریب گورستان‌ها و ناپدیدسازی اجساد در ایران تبدیل به سنتی پایدار گشته و هر از چند گاهی اخبار متعددی مبنی بر از بین بردن سنگ قبرهای در گذشتگان توسط افراد مشهور به گوش می رسد. ابعاد این کار انقدر گسترده و دارای یک الگوی ثابت است که می توان آن را یک عمل نهادینه شده و در راستای اهداف خاص سیاسی در نظر گرفت. عملی که مزار گروه گسترده ای از مطرودان و نامقبولان حکومت ایران را شامل می شود، اعدامیان، بهائیان، نویسندگان، هنرمندان، سیاسیون و بسیاری از دیگر اندیشان دیگر. این در حالی است که اختفای جسد یا ناپدیدسازی قهری نقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر که تأکید می کند هر انسانی سزاوار و محق است تا در همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود و مطابق با ماده 7 معاهده زم که پس از کنفرانس 17 جولای سال 1998 مورد تایید جهانی قرار گرفت، مصداق جنایت علیه بشریت است. نمونه این گونه اقدامات بسیار است. به عنوان مثال، در همین روزهای اخیر گزارشاتی از شکستن سنگ مزار باستانشناس یارسانی مسعود گلزاری به دست رسید. نمونه دیگر این روزها تصویری است از خواهر نوید افکاری از معترضان اعدام شده در ایران در صفحه اینستاگرام خود از مزار تخریب شده برادرش منتشر کرد و نوشت: تهدید کنید، تخریب کنید، بازداشت کنید، با یاد و نام نوید در دلها چه می کنید؟ دادگاه تجدید نظر 5 شهروند بهایی مجموعاً به 5 سال حبس محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی محکومیت نیکا پاکزادان، فرانه دانشگری، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجیپور، نغمه زبیحیان 5 تن از شهروندان بهایی ساکن مشهد را عیناً تایید کرد. هر یک از این شهروندان بابت اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخص حق دارد
از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع در ایران بیش از 300 هزار شهروند بهایی وجود دارد، اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت می شناسد و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است. فشار عصبی به پارگی دیسک مهره راحله احمدی منتهی شد. راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین، در پی مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی دچار پارگی دیسک شده است. این فشار عصبی در پی تبعید سبا کرد افشاری، دختر خانم احمدی، به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است. راحله احمدی از بهمن ماه 98 دوران محکومیت 31 ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری می کند. دخترش سبا کرد افشاری نیز از خرداد ماه 98 دوران محکومیت خود را در این بند سپری می کرد. در تاریخ 19 آذر ماه به زندان قرچک ورامین تبعید شد. راحله احمدی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین، در پی مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی دچار پارگی دیسک شد. روز پنج شنبه 4 دی ماه خانم احمدی جهت انجام MRI به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد. در جریان این اعزام به وی گفته شده که به دلیل فشار عصبی دیسک بین مهره‌ها پاره شده و مهره‌های 3 و 4 کمری نیز آسیب دیده است. پرونده پزشکی این فعال مدنی به پزشک متخصص ارسال شده و باید تا 10 روز منتظر جواب وی بماند. مشکلات پزشکی خانم احمدی در شرایطی است که وی از اعزام به مرخصی استعلاجی نیز محروم است. راحله احمدی در پی تبعید دخترش سبا کرد افشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است. اتهامات خانم راحله احمدی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه‌های معاند به 3 سال و 6 ماه حبس از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 8 ماه حبس و در مجموع به 4 سال و 2 ماه حبس محکوم شد. ایران میگوید تا فردا گزارش نهایی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی را ارائه می کند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران با ترجمه رسمی حداکثر تا فردا به صورت رسمی در اختیار کشورهای درگیر این موضوع قرار می‌گیرد. اوکراین و کانادا گفتند ایران برخلاف وعده داده شده هنوز گزارش رسمی این فاجعه را ارائه نکرده است. هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه دی ماه سال گذشته ساعاتی پس از حمله موشکی ایران به مناطق از یک پایگاه هوایی آمریکا در عراق که به تلافی ترور قاسم سلیمانی انجام شد، با شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد.
کانادا اخیراً اعلام کرده در غیر عمد بودن این شلیک تردیدهایی دارد. شلیک به پرواز 752 اوکراین میگوید گزارش نهایی ایران را دریافت نکرده. پرواز 752 روایت یک فاجعه. واکسن ایرانی کرونا به کجا رسید؟ بالاخره یک نفر امروز در خارج از کلیگویی یک سری حرف درباره واکسن کرونا مطرح کرد. رئیس هلال احمر از خرید 1,000,000 دوز واکسن کرونا چینی خبر داد و گفت شرایط نگهداری مدل شرقی با امکانات موجود در ایران هماهنگ تر است. زخم کهنه فاضلاب بندرعباس مرهم می‌خواهد. رئیس شورای شهر تهران همچنین به تخریب تابلوی خیابان شجریان واکنش نشان داد و افزود نسبت به اقدام خودسرانه گروهی از شهروندان در مخدوش کردن تابلوی نام استاد شجریان تذکر می دهم. متاسفانه این اقدام با استفاده از پوشش نام شهدا انجام شد که خوشبختانه خانواده شهید فخری‌زاده با اطلاع رسانی مناسب نارضایتی خود را از این گونه اقدامات اعلام کردند. به افسود باید گفت کسانی که دغدغه ارزش‌ها و زنده بودن نام شهدا را دارند باید متوجه باشند که این گونه اقدامات که اغلب غیر قانونی و همراه با دو قطبی کاذب است به هیچ وجه برای وضعیت الان کشور لازم نیست و تنها به تخریب ارزش‌ها و نام و یاد شهدا در افکار عمومی به ویژه نسل جوان دست می‌زنند و انتظار ما از دستگاه‌های مسئول جهت جلوگیری از حاکم شدن هرج و مرج و شکست شدن حریم قانون آن است که تدابیر لازم را به کار گیرند. به پایان خبرها رسیدیم. تا هفته دیگر بدرود عزیزم.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن ترانه هرگز نمیشه باورم از مرضیه جلب میکنم.
هرگز نمیشد باورم این برد پیری بر سرم سنگین نشیند چنین من بودم و دل بود و می آواز من آوای نی هر گوشه می زد تنی
اهل جمع
خبر شود که تو به این خور
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به شنیدن بخش پنجم بیاندیشید و ثروتمند شوید جلب میکنم.
بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته ناپلئون هیل، مترجم مهدی قراچه‌داغی، گوینده منیره حسینی. فصل 4، تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار. گام سوم به سوی ثروت. تلقین به خود مفهومی است که ارتباطی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار برقرار می سازد. در واقع ارتباطی میان ذهن هوشیار و ذهن نیمه هوشیار است. تلقین به خود، خود به خود به ذهن نیمه هوشیار می رسد و آن را تحت تأثیر افکار قرار می دهد. انسان طوری ساخته شده که می تواند به کمک حواس پنجگانه خود دریافتی ذهن نیمه هوشیار را کنترل کند. البته این هرگز بدین معنا نیست که همیشه این کار را می کند. در واقع اغلب مواقع آن را اعمال نمی کند. به همین دلیل است که می‌بینیم جمع کثیری از مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند. حتما به خاطر دارید که ذهن نیمه هوشیار را به زمین حاصلخیز تشبیه کردیم که اگر در آن بذرهای نامطلوب بکاریم و از آن مراقبت نکنیم، علف‌های هرز در آن به وفور رشد می‌کنند. تلقین به خود عاملی کنترل کننده است که انسان به کمک آن میتواند داوطلبانه ذهن خود را با افکاری خلاق تغذیه کند، همانطور که میتواند افکاری با طبیعت مخرب را در زمین حاصلخیز خود کشت نماید. پول را در دستهای خود ببینید و آن را احساس کنید. در آخرین مرحله از اقدامات ششگانه‌ای که در فصل مربوط به اشتیاق شرح دادیم، گفتیم که همه روزه دوبار به صدای بلند قصد خود را برای تحصیل پول بخوانید و خود را ببینید که به این پول رسیده اید. با تبعید از این دستورالعمل شما میل خود را مستقیماً به ذهن ناهوشیارتان با ایمانی راسخ مخابره می کنید. این گونه در خود عاداتی فکری ایجاد می کنید که می تواند میل و اشتیاق را به معادل پولی آن تبدیل کند. شش مرحله ای را که در فصل 2 توضیح دادیم بخوانید. آن را دوباره و چند باره مطالعه کنید. دقت به خرج دهید و قبل از آن که به ادامه مطالب بپردازید به آن احاطه کافی پیدا کنید. آنگاه به دقت تمام 4 دستورالعمل سازمان دادن به نیروی همکاران خود را بخوانید. در این زمینه در فصلی که به زمینه برنامه ریزی سازمان یافته اختصاص یافته به تفصیل بحث کرده ایم. با مقایسه این دو دستورالعمل در میابید که این هر دو کاربرد اصل تلقین به خیشتن را شامل می شود. بنابراین به خاطر داشته باشید وقتی میل خود را از روی نوشته به صدای بلند می خوانید و بر آنید که ذهنیتی در مورد پول در خود ایجاد کنید، به خاطر داشته باشید که خواندن کلمات تنها بیفایده است، مگر آنکه شما احساس یا هیجان خود را با کلماتتان در هم بیامیزید. ذهن نیمه هوشیار شما نسبت به افکاری واکنش نشان می دهد که با احساس و هیجان در هم آمیخته باشد. این حقیقت مهم را در همه فصلها تکرار کرده ایم. درک نکردن آن تنها دلیلی است که توضیح می دهد چرا بسیاری از کسانی که از روش تلقین به خود استفاده می کنند به هدفهای خود نمی رسند. بدانید که کلمات عاری از احساس بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر نمی گذارند. اگر به ذهن نیمه هوشیار خود نفوذ نکنید، اگر نتوانید افکار و احساسات مورد باور خود را به ذهن نیمه هوشیارتان برسانید، نتیجه مطلوب نمی گیرید. اگر در شروع کار نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، نومید نشوید. به خاطر داشته باشید که در قبال هیچ نصیب شما همان هیچ است. امکان تقلب در کار نیست. حتی اگر هم بخواهید به آن نمی رسید. برای آنکه بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذارید، باید اصول مطرح شده در کتاب را با جدیت پیگیری کنید. نمی توانید توانایی مطلوبی را به بهای ناچیزی به دست آورید. شما و تنها شما باید تصمیم بگیرید که آیا پاداش آنچرا که برایش تلاش میکنید، یعنی ذهنیت کسب پول، به زحمتش میارزد یا نه. توانایی استفاده از اصل تلقین به خود تا حدود زیاد بستگی به توانایی تمرکز کردن روی یک میل شخصی دارد. آنگونه که این میل و اشتیاق به وسواس سوزان در شما تبدیل گردد. تقویت تمرکز. هنگام رعایت 6 مرحله مندرج در فصل 2 لازم است که از اصل تمرکز استفاده کنید. اجازه بدهید در زمینه تمرکز پیشنهاداتی ارائه کنم. وقتی نخستین گام را برمی‌دارید و بر آن می‌شوید که رقم پولی مورد نظرتان را مشخص سازید، لحظاتی به این رقم بیندیشید. چشمهایتان را ببندید و بکوشید که ظاهر ذهنیت پول مورد نظر را در ذهن خود ببینید. دست کم روزی یک بار این عمل را تکرار کنید. وقتی این تمرینات را انجام می دهید، دستورالعمل‌های ارائه شده در فصل مربوط به ایمان و باور را به کار برید. خود را ببینید که پول مورد نظر را به دست آورده اید. در اینجا با حقیقتی روبرو می شویم. ذهن نیمه هوشیار هر دستوری را که همراه با ایمان و باور و عمل به او داده می شود می پذیرد. اما لازم است که این دستورات بارها و بارها به شکل تکرار ارائه شوند تا در ذهن نیمه هوشیار جای بگیرند. اکنون زمان آن رسیده که به طور قانونی ذهن نیمه هوشیار خود را فریب دهید. کاری کنید که ذهنتان باور کند که می تواند پول مورد نظر شما را به دست آورد. کاری کنید که گمان کنید این پول پیشاپیش انتظار شما را می کشد و اینکه ذهن نیمه هوشیار شما باید با برنامه‌های عملی برای تحصیل پولی که از آن شماست اقدام کند. اکنون اندیشه ای را که در پاراگراف گذشته خواندید به تصور خود منتقل سازید و ببینید که چگونه به کمک این تصویر می توانید برنامه‌های عملی برای فراهم آوردن پول از طریق تبدیل میل خود به آن ایجاد کنید. منتظر یک برنامه قطعی و 100% مشخص نباشید. مترسد آن نباشید که بیدرنگ به برنامه‌ای مشخص برای تبدیل میل خود به پول برسید. به جای آن خود را صاحب آن پول ببینید و مطمئن باشید که ذهن نیمه هوشیار شما برنامه یا برنامه‌های مورد نیاز شما را طراحی خواهد کرد. مترسد این برنامه ها باشید و چون آنها را یافتید بیدرنگ آنها را به مرحله اجرا بگذارید. احتمالاً برنامه ها به کمک حس ششم به ذهن شما خطور می کنند. حالتی الهام بخش دارند. با این الهام رفتاری برخوردی احترام آمیز داشته باشید و به محض دریافت روی آن عمل کنید. در چهارمین بخش از اقدامات ششگانه از شما خواستیم برنامه قطعی برای به اجرا گذاشتن میل خود طراحی کنید و بیدرنگ آن را به مرحله اجرا بگذارید. باید به همان روش که در پاراگراف قبل توضیح دادیم عمل کنید. زمان تهیه برنامه انباشت پول به استدلال اعتماد نکنید. ممکن است ذهن استدلالی شما تنبل باشد و اگر قرار باشد که تنها به این اعتماد کنید، ممکن است شما را مایوس کند. وقتی پول مورد نظر را در ذهن تصویر می کنید و آن را با چشمان بسته در ذهن خود می بینید، به این نکته توجه کنید که می خواهید در ازای تحصیل این پول چه بهایی بپردازید و این نکته بسیار مهمی است. 6 اقدام برای تحریک ذهن نیمه هوشیار. راهنمایی‌های مرتبط با 6 اقدام در فصل 2 ارائه شده را اکنون خلاصه می‌کنیم. اول، به مکان آرامی بروید. جای مناسبی برای این مهم می‌تواند رخت خواب به هنگام شب باشد. باید در شرایطی قرار گیرید که کسی مزاحم شما نشود. چشمان خود را ببندید و به صدای بلند مبلغ درخواستی را به زبان آورید و محدوده زمانی تعیین شده برای تحصیل این پول را مشخص سازید. ببینید که برای کسب این دارایی از چه می‌خواهید مایه بگذارید. وقتی این دستورالعمل را به کار می‌برید، خود را ببینید که این پول را به دست آورده اید. مثلا فرض کنید که می‌خواهید تا روز اول ژانویه 5 سال دیگر صاحب 50,000 دلار شوید و قصد دارید این مبلغ را در ازای خدمات شخصی و با کار فروشندگی به دست آورید. نوشته شما برای رسیدن به این منظور باید چیزی به قرار زیر باشد. تا اول ژانویه سال 1990 من 50,000 دلار در اختیار خواهم داشت. این پول در زمانهای مختلف و به تدریج به دست من خواهد رسید. برای دستیابی به این پول هرچه بتوانم از خود مایه می‌گذارم. سعی می‌کنم بهترین خدمات ممکن را در کار فروش، مثلا فروش اوراق بیمه، ارائه دهم. من ایمان کامل دارم که این مبلغ پول را به دست می‌آورم. ایمان من به اندازه‌ای قوی است که همکنون این پول را در برابر چشمانم می‌بینم. می‌توانم آن را با دست‌هایم لمس کنم. این پول برای انتقال به من مهیاست. برای تحصیل این پول خدمات متقابلی ارائه می‌دهم. من مترصد برنامه‌ای هستم که راه انباشه این پول را به من نشان می‌دهد. وقتی این برنامه را به دست آوردم، بر اساس آن رفتار می‌کنم. دوم، این برنامه را آنقدر در ذهن خود مجسم کنید تا بتوانید در ذهن پولی را که قصد انباشته آن را دارید ببینید. سوم، هدف نوشته شده خود را جایی بگذارید که بتوانید آن را در شب و صبح ببینید. آن را قبل از خواب و بعد از بیدار شدن از خواب ببینید. آنگونه که در خاطره شما سپرده شود. هنگام اجرای این دستورالعمل به خاطر داشته باشید که از اصل تلقین به خود استفاده می کنید و به ذهن نیمه هوشیار خود دستور می دهید. به خاطر داشته باشید که ذهن نیمه هوشیار تنها نسبت به دستورالعمل‌هایی که با احساس همراه هستند واکنش مثبت نشان می دهند. با این حساب دقت کنید که سفارش به ذهن نیمه هوشیار با احساس همراه باشد. بدانید که ایمان و باور مؤثرترین و قویترین احساسات هستند. از دستورالعمل‌های ارائه شده در فصل ایمان و باور استفاده کنید. ممکن است در نگاه نخواست این دستورالعمل‌ها به نظر مجرد و انتزاعی برسد. نگران آن نشوید. از راهنمایی استفاده کنید. مهم نیست که در این مرحله تا چه اندازه غیر عملی به نظر می‌رسند. مهم این است که اگر این توصیه‌ها را رعایت کنید، دنیای ثروت و توانگری به روی شما لبخند می‌زند. سرقدرت ذهنی. اشخاص از روی عادت به نظریه‌های جدید تردید می‌کنند، اما با رعایت دستورالعمل‌های ارائه شده، شک و تردید شما به باور تبدیل می‌شود که به شکل ایمان مطلق متبلور می‌گردد. به اعتقاد بسیاری از فلاسفه، انسان سرنوشت دنیوی خود را مقدر می‌سازد، اما این فلاسفه به ندرت توضیح دادند که چرا انسان از این توانمندی برخوردار است. دلیل این که انسان می تواند به این مهم دست یابد و به ویژه می تواند موقعیت مالی خود را مشخص سازد در این فصل به طور کامل توضیح داده شده است. انسان می تواند ارباب خیشتن و مسلط بر محیط خود گردد، زیرا می تواند بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذارد. تبدیل اشتیاق به پول مستلزم استفاده از تلقین به خود و تحت تأثیر قرار دادن ذهن نیمه هوشیار است. سایر اصول در نهایت ابزاری هستند که می توان به کمک آن تلقین به خود را به کار برد. این نکته را به ذهن خود بسپارید. این گونه از نقش مهم اصل تلقین به خود برای رسیدن به هدف خود مطلع می شوید. پس از خواندن همه کتاب مجدداً به این فصل برگردید و در ذهن و در عمل این دو دستورالعمل را رعایت کنید. این فصل را همیشه به صدای بلند بخوانید. متقاعد شوید که تلقین به خود اصل سالم است و می تواند انتظارتان را برآورده سازد. هنگام خواندن این فصل از کتاب زیر کلمات و جملات مهم را خط بکشید. این اقدام به درک بهتر مطالب کتاب کمک می کند و شما در شرایطی قرار می گیرید که از اصول مربوط به موفقیت به کارآمدترین شکل خود استفاده کنید. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نوشته ناپلئون هیل، مترجم مهدی قراچه‌داغی، گوینده منیره حسینی. هر بدبیاری، هر شکست و هر دلشکستگی با خود به همان اندازه یا بیشتر امتیازی مثبت دارد. فصل 5 دانش تخصصی. گام چهارم به سوی ثروت. ما با دو نوع دانش عمومی و تخصصی روبرو هستیم. دانش عمومی بدون توجه به اندازه و تنوع آن نقش چندانی در تحصیل ثروت بازی نمی کند. دانشکده ها در دانشگاه های بزرگ در مجموع همه دانش های بشری را در خود نگهداری می کنند. با این حال اغلب اساتید دانشگاه ها از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند. دانش به خودی خود اسباب تنعم نمی شود مگر آنکه به کمک برنامه های عملی مشخص این دانش سازمان بگیرد و به سمت هدف قطعی کسب درآمد هدایت شود. بی توجهی به این حقیقت علت سردرگمی میلیون ها نفر انسانی بوده است که گمان می کنند دانش قدرت است. هرگز چنین چیزی نیست. دانش در نهایت قدرتی بالقوه است و تنها زمانی به قدرت بالفعل تبدیل می شود که آن را به شکل برنامه قطعی در راستای هدفی معین هدایت کنیم. در واقع این همان حلقه گم شده است که در تمام نظامات آموزشی آن را می یابیم و می بینیم که مؤسسات آموزشی در آموزش های خود در این باره که چگونه سازمان بگیرند و از دانش خود استفاده کنند ناکام می مانند. بسیاری به اشتباه گمان می کنند که چون هنری فورد آموزش رسمی چندانی ندیده بود به آموزش اعتقادی نداشت. کسانی که این اشتباه را می کنند متوجه معنای آموزش نیستند. کلمه آموزش در زبان انگلیسی از یک کلمه لاتین اقتباس شده که مفهوم اعتلاع از درون را تداعی می کند. انسان تحصیل کرده لزوماً کسی نیست که دانش عمومی و تخصصی زیاد دارد. انسان تحصیل کرده کسی است که ذهنش را وسعت بخشیده و به کمک آن می تواند به خواسته خود برسد. می تواند بیان که حقوق دیگران را زیر پا بگذارد به آنچه می خواهد دست یابد. جاهلی که موفق شد. در سالهای جنگ جهانی اول روزنامه شیکاگو ضمن چاپ مقالاتی آقای هنری فورد را انسانی جاهل معرفی کرد. آقای فورد اعتراض کرد و سرانجام روزنامه شیکاگو را به خاطر این افترا مورد پیگرد قانونی قرار داد. در دادگاه وکیل مدافع روزنامه شیکاگو آقای فورد را به جایگاه شهود فراخواند تا بی سواد بودن او را ثابت کند. وکیل مدافع از آقای فورد سوالات متعددی کرد. هدف او در تمامی موارد این بود که ثابت کند که با آنکه آقای فورد در زمینه تولید اتومبیل اطلاعات تخصصی فراوان دارد، مردی بی سواد و جاهل است. از جمله از آقای فورد پرسید: بندیگت آرنولد کی بود؟ انگلیسی‌ها برای سرکوب شورش سال 1876 چند سرباز به آمریکا فرستادند؟ هنری فورد در پاسخ به این آخرین سوال جواب داد: از تعداد دقیق آنها خبر ندارم، اما شنیدم که شمارشان به مراتب بیش از کسانی بود که جان سالم به در بردند و به انگلستان برگشتند. و سرانجام آقای فورد که از این طرز سوال کردن آنها خسته شده بود، در پاسخ به یک سوال توهین‌آمیز در حالی که انگشتش را به جانب وکیلی که این سوال را از او کرده بود اشاره رفت، گفت: اگر بخوام به این سوال احمقانه و سایر سوالاتی که از من می‌پرسید جواب دهم، باید به شما بگویم که من روی میز کارم تکمه‌های برقی متعددی دارم و می‌توانم با فشار دادن آنها هر سوالی را که در ارتباط با شغلم به آن نیاز دارم مخابره کنم. من کسانی را در استخدام دارم که می‌توانند به همه سوالات من پاسخ بگویند. ممکن است به من بگویید چرا باید مترصد اطلاعات کلی و عمومی شوم؟ و حال آنکه کسانی را دارم که می توانند مرا در پاسخ دادن به این سوالات درباره کارم یاری دهند؟ مسلماً پاسخ فورد منطقی بود. این پاسخ وکیل را خلع اصطلاح کرد. همه حاضرین در دادگاه فهمیدند که این جواب پاسخ یک انسان جاهل نیست، بلکه پاسخ کسی است که علم و اطلاعات فراوان دارد و به حساب تحصیل کرده است. با سواد کسی است که می داند جوابهایش را از کجا بگیرد. با سواد کسی است که می‌داند چگونه علم و اطلاع خود را به برنامه‌های مشخص عملی تبدیل نماید. هنری فورد به همه اطلاعات تخصصی مورد نیازش دسترسی داشت. این گونه بود که او به یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا مبدل شد. لزومی به این نبود که خود آقای فورد همه اطلاعات را داشته باشد. می‌توانید همه اطلاعات تخصصی مورد نیاز خود را فراهم آورید. قبل از حصول اطمینان از اینکه می توانید میل و اشتیاق را به معادل پولی آن تبدیل کنید، باید در زمینه کارتان اطلاعات تخصصی کافی داشته باشید. ممکن است به دانش تخصصی بیشتری که خود می توانید داشته باشید، احتیاج داشته باشید. در این صورت باید کمبود اطلاعاتی خود را با گروه صاحب نظران و اندیشمندان جبران کنید. انباشت ثروت مستلزم قدرت است و قدرت از دانش تخصصی سازمانیافته حاصل می شود. اما این دانش لزوماً نباید در محدوده ذهنی کسی که می خواهد به این هدف برسد ثابت شده باشد. در نتیجه می بینید کسانی که مایل به کسب درآمد و ثروت هستند اما خود از دانش تخصصی لازم بی بهره‌اند نباید مایوس شوند. بدانیم که گاه اشخاص از عقده حقارت رنج می برند زیرا خود را تحصیل کرده و آموزش دیده نمی پندارند. کسی که بتواند گروه متخصصین مورد نیاز را دور هم گرد آورد و آنها را سازمان دهد خود انسانی آموزش دیده و تحصیل کرده است. فراموش نکنیم که توماس ادیسون تنها 3 ماه به مدرسه رفت. او بی سواد نبود اما در فقر نمرد. هنری فورد بیش از 6 سال به مدرسه نرفت اما به مردی ثروتمند تبدیل گردید. اطلاعات تخصصی از جمله فراوان‌ترین و ارزان‌ترین خدماتی هستند که می توانید به آن دست یابید. اگر به این گفته شک دارید میزان حقوق اساتید دانشگاه ها را مطالعه کنید. راه خرید دانش را بیاموزید. قبل از هر چیز تصمیم بگیرید به چه دانشی نیاز دارید و چرا آن را می خواهید. تا حدود زیاد هدف شما در زندگی که در راستای آن حرکت می کنید نوع دانش مورد نیاز شما را مشخص می سازد. پس از آنکه این را مشخص کردید باید اطلاعات دقیقی درباره منابع دانش به دست آورید. از جمله مهمترین اینها عبارتند از 1. تجربه و آموزش شخصی 2. تجربه و آموزش موجود در دیگران 3. کالج ها و دانشگاه ها 4. کتابخانه ها. در مورد اخیر بدانید کلیه دانشی که تاکنون در جهان ایجاد شده در کتاب ها مندرج هستند. 5. دوره های آموزش تخصصی. باید دانش را سازمان دهید و آن را استفاده کنید. باید از دانش برای رسیدن به هدف مشخص استفاده کرد و از برنامه های عملی کمک گرفت. دانش اگر به سوی هدفی ارزشمند هدایت نشود بی ارزش است. اگر می خواهید در مدارس و دانشگاه ها درس بخوانید، قبلا مشخص سازید که این دانش را برای چه می خواهید؟ برای چه مترصد این دانش هستید؟ آنگاه ببینید که این دانش را از کجا می توانید به دست آورید؟ انسان های موفق هرگز در تحصیل دانش تخصصی در ارتباط با هدف خاصشان متوقف نمی شوند. اشخاصی که موفق نیستند اغلب به اشتباه گمان می کنند که کسب دانش و اطلاعات با پایان یافتن دوره های رسمی آموزش در مدارس و دانشگاه ها به پایان می رسد. حقیقت این است که رفتن به مدرسه و درس خواندن برای کسب اطلاعات عملی کار چندانی صورت نمی دهد. بدانیم که قانون روزگار ما داشتن تخصص است و این نکته ایست که آن را روبرت مور، مدیر سابق دانشگاه کلمبیا به آن اشاره می کند. نیاز به متخصصین. اغلب شرکت ها در جستجوی کسانی هستند که در زمینه هایی متخصص باشند. فارغ التحصیلان دانشکده های مدیریت بازرگانی، داشتن اطلاعات تخصصی در حسابداری و آمار، انواع مهندسین، روزنامه نگاران، آرشیتکت ها، شیمیدان ها و نیز مدیران برجسته و اشخاص پویای طبقات بالا. کسی که در محیط دانشگاه فعال بوده و شخصیتی داشته که می تواند با اشخاص مختلف کنار بیاید و کارهای مختلفی را انجام دهد، در مقایسه با دانشجوی درسخوانی که صرفاً در درس خواندن موفق بوده است، هواخواهان بیشتری دارد. بسیاری از افرادی با این مشخصات به مدارج و مشاغل سطح بالا رسیدند. صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکا طی نامه‌ای که به آقای مور نوشت درباره افراد مورد نیازش چنین می‌گوید: ما به کسانی علاقه‌مندیم که بتوانند در کار مدیریت پیشرفت‌های استثنایی داشته باشند. به همین دلیل به کیفیاتی مانند منش، شخصیت، ذکاوت و فراست بیش از زمینه آموزش بها می دهیم. پیشنهاد کارورزی. آقای مور با توجه به شرایط پیشنهاد کرد که دانشجویان در ادارات، فروشگاه‌ها و صنایع در مدت تعطیلات تابستانی خود کارورزی کنند. آقای مور معتقد بود هر یک از دانشجویان کالج باید پس از 2 یا 3 سال تحصیل حرفه قطعی آینده خود را انتخاب کنند و اگر تا کنون بی هدف و سرگردان رشته های غیر تخصصی را طی کرده اند در کار خود تجدید نظر کنند و از ادامه تحصیل در رشته های نامناسب دست بکشند. او معتقد بود که کالج ها و دانشگاه ها باید نیازهای تخصصی حرفه ها و مشاغل موجود را برآورده سازند و مؤسسات آموزشی مسئولیت مستقیمی در زمینه راهنمایی های حرفه‌ای بر عهده گیرند. یکی از مطمئن‌ترین منابع کسب دانش برای اشخاص نیازمند به آموزش‌های تخصصی شرکت در مدارس و کالج‌های شبانه است که در اغلب شهرهای بزرگ وجود دارد. در آمریکا و در بسیاری از کشورهای دیگر آموزش‌های مکاتبه‌ای بسیار گسترش یافته‌اند و به ویژه در زمینه‌هایی که امکان آموزش مکاتبه‌ای فراهم است، فعالیت گسترده‌تری مشاهده می‌شود. یکی از مزایای طی دوره‌های آموزش در منزل، انعطاف‌پذیری این برنامه هاست. وجود انعطاف در زمان مطالعه به شخص امکان می‌دهد که در ساعات فراغت خود مطالعه کند. نقطه نظر جالبی که نتیجه نیکو داد. اکنون اگر موافقید مثالی بزنیم. فروشنده‌ای که در یک خاروبار فروشی کار می‌کرد، شغلش را از دست داد. او که در زمینه دفترداری و حسابداری اطلاعات اندکی داشت، در یک دوره حسابداری کوتاه مدت شرکت کرد تا با آخرین علم و اطلاعات موجود در این حرفه آشنا شود. شخصیت مورد اشاره ما تصمیم گرفت که برای خودش کار کند. او قبل از هر کس به سراغ خاروبار فروشی رفت که سابقاً برای او کار می‌کرد. بعد از امضای قرارداد با او، با بیش از 100 کسبه برای رسیدگی به دفاتر مالی آنها قراردادی امضا کرد. نظر او به اندازه‌ای عملی بود که اقدام به ایجاد واحدهای حسابرسی سیار کرد. وانتباری تهیه دید و آن را به دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کرد. این شخص در حال حاضر ناوگانی از وانت‌هایی دارد که روی آن عملیات دفترداری بسیاری از واحدهای تجاری را انجام می‌دهد. او جمع کثیری را استخدام کرده است و در ازای خدمات خود پول ناچیزی دریافت می‌کند. دانش تخصصی در کنار قوه تخیل تنها چیزهایی بودند که این شخص را موفق ساختند. در سال گذشته مالیات بر درآمد پرداختی این شخص 10 برابر مالیاتی بود که صاحب فروشگاهی که او زمانی برایش کار می‌کرد پرداخت نمود. می‌توانم به نقطه نظر دیگری اشاره کنم که به درآمدی بیش از این منجر گردید. اشاره من به فروشنده‌ای است که دست از فروشندگی کشید و به دفترداری مشغول شد. وقتی این پیشنهاد را به او کردم، آهی کشید و گفت: نظر جالبی است، اما چگونه آن را به پول تبدیل کنم؟ به عبارت دیگر، او نمی‌دانست که چگونه دانش دفترداری خود را به بازار ارائه کند. حالا مسئله دیگری ایجاد شده بود که باید آن را حل می‌کردیم. دفترچه جالبی تدارک دیدیم که در آن درباره امتیاز نظام جدید دفترداری به تفصیل بحث شده بود. صفحات دفترچه را به دقت تایپ کردند. ارائه این کتاب با اطلاعات موجود در آن به اندازه‌ای جالب بود که دیری نگذشت که دفتردار ما بیش از حد توانایی خود مشتری جلب کرده بود.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. اگر تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با بهترین آرزوها در سال میلادی 2021، امیدوارم که سرشار از تندرستی و کامیابی برای تمام مردم دنیا و همچنین آزادی و سرفرازی و شادکامی برای همه به خصوص در ایران باشه. با ترانه از شجریان برنامه پایان می رسونیم. همراه شو عزیز.